با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید. کتاب لاویان، ادامه فصل 8. در کتاب لاویان فصل 8 آیه 1 الی 3 می‌خوانیم: خدا به موسی فرمود: هارون و پسرانش را با لباس‌های مخصوص ایشان، روغن تطهین، گوساله قربانی گناه، دو قوچ و یک سینه بند نان بدون خمیر مایه دم در خیمه عبادت بیاور و تمام قوم اسرائیل را در آنجا جمع کن. به موسی دستور داده شد که هارون و پسرانش را همراه با همه موادی که برای تقدیس کاهنان استفاده می شد به نزد در خیمه معبد بیاورد. اینها مانند یک فهرست خرید به نظر می رسند، اما هر یک از نکات مطرح شده در اینجا بسیار مهم می باشند. سپس او بایستی تمام جماعت را دور هم جمع کند تا شاهد مراسم تقدیس کاهنان باشند. این باید یک مراسم پرستشی خاص و تأثیرگذار بوده باشد. آنها خواهند دید که خدا افراد ناتوان و ضعیفی را برمی‌دارد و آنان را برای خدمت به خیش انتخاب خواهد کرد. من احساس میکنم که خدا را برای این کار باید شکرگزاری کنم و هللویا بگویم، چون این کار را برای شما و من انجام خواهد داد. در عبرانیان فصل 7 آیه 28 میخوانیم: کاهنان اعظم که مطابق شریعت موسی به این مقام میرسند، افرادی ضعیف و گناهکار میباشند که نمیتوانند خود را از گناه دور نگاه دارند. اما مدتها بعد از عطای شریعت، خدا فرزند خود را که برای همیشه کامل می باشد در مقام کاهن اعظم تعیین کرد و در این خصوص سوگند یاد کرد: مسیح واقعا تقدیس شده بود. به یک معنی هیچ کس دیگر واقعا تقدیس شده یا حقیقی نیست. ولی نکته بسیار عالی این است که خدا انسان را با وجود کمبود و نقصهایش خواهد پذیرفت. اگر خدا خواستار کاملیت بود، همه ما از قلم می افتادیم و جایی در حضور خدا نداشتیم. خدا را شکر، او آنها را با وجود کمبودشان برگزید. در لاویان فصل 8 آیه 4 الی 5 می خوانیم: موسی طبق فرمان خداوند عمل کرد. همه قوم اسرائیل دم در خیمه عبادت جمع شدند. موسی به ایشان گفت: آنچه اکنون انجام می دهم طبق فرمان خداوند است. موسی آنچه را انجام داد که به او دستور داده شده بود. مردم هم اطاعت کردند و همه برای این مراسم جمع شدند. موسی توضیح اضافه می کند و می گوید که او پیرو فرامین و دستورات خداوند است در هر کاری که انجام می دهد. تقدیس هارون و پسرانش. لاویان فصل 8 آیه 6 میگوید: آنگاه موسی هارون و پسرانش را فراخواند و ایشان را با آب غسل داد. موسی هارون و پسرانش را برای شستن به نزد حوض برنجیم برد. این نکته مشخص میکند که آنان بایستی مقدس، پاک و تمیز باشند برای اینکه بتوانند خداوند را خدمت کنند. آنها در نزد مذبح بخشایش بودند و فقط نیاز به پاکیزه شدن دارند. افراد زیادی امروز میگویند که آنان قابلیت و شایستگی لازم برای خدمت را دارند چون نجات یافتند. بله، این درست است که نجات شرط اول و ابتدایی است، اما یک شخص برای خدمت بایستی پاک نیز شده باشد. شما باید پاک و مقدس باشید تا مورد استفاده قرار بگیرید. به این آیات کلام خدا در تیتوس فصل 3 آیه 5 گوش دهید: و ما را نجات داد، او نه به خاطر خوبی و پاکی ما، بلکه فقط در اثر رحمت و دلسوزی که نسبت به ما داشت، ما را از گناهانمان شست و طاهر ساخت و به وسیله روح القدس به ما تولدی تازه و حیاتی نو بخشید. و همچنین در عبرانیان فصل 10 آیه 22 می‌خوانیم: بیایید با دلی پاک مستقیماً به حضور خدا برویم و یقین کامل داشته باشیم که او ما را می‌پذیرد، زیرا خون مسیح بر ما پاشیده شده و ما را پاک ساخته، بدنهای ما نیز با آب پاک شسته شده است. و افسوسیان فصل 5 آیه 26 میگوید: تا آن را مقدس و پاک سازد و با غسل تعمید و کلام خدا آن را شستشو دهد. در یوحنا فصل 13 آیه 10 نیز میخوانیم: عیسی جواب داد، کسی که تازه حمام کرده فقط کافی است که پاهای خود را بشوید تا تمام بدنش پاکیزه شود. شما نیز پاکید، ولی نه همه. و اول یوحنا فصل 1 آیه 9 میگوید: اما اگر گناهان خود را به او اعتراف نماییم، می توانیم اطمینان داشته باشیم که او ما را می بخشد و از هر ناراستی پاک می سازد. این کار خدا کاملا منصفانه و درست است، زیرا عیسی مسیح برای شستن و پاک کردن گناهان ما جان خود را فدا کرده است. روح القدس ما را در مسیر رشدمان احیا و تازه می سازد. اما ما نیاز به شستشو از سوی خداوند داریم. با چه چیز او ما را می شوید؟ وسیله و ماده پاک کننده چیست؟ کلام خدا می باشد. این است آنچه ما را پاک می کند. خداوند گفت که شاگردانش بایستی شسته می شدند، زیرا پاهایشان کثیف بود. آنها همگی حمام گرفته بودند، یعنی همه بجز یهودا نجات یافته بودند. اما هنوز لازم بود پاهایشان شسته شود برای اینکه بتوانند با او مشارکت داشته باشند. این پاک شدن برای خدمت کردن است. ما چگونه آن شستشو را می گیریم؟ با اعتراف کردن است که ما آمرزیده شده و پاک می شویم. آیا می خواهید برای خدا به کار برده شوید و مورد استفاده او باشید؟ پس ای مسیحی عزیز، برو و به گناهانت اعتراف کن. این اولین قدم است. این راه و روش خداست. این فرمان اوست. ما یا باید بر طبق طریق و روش او عمل کنیم و یا اینکه نمی توانیم در خدمت او باشیم. خدا راه و روش خودش را برای انجام کار دارد و ما بایستی راه‌های او را یاد بگیریم و اطاعت کنیم. لباس کاهن اعظم. در لاویان فصل 8 آیه 7 می‌خوانیم: پیراهن مخصوص کاهنی را به هارون پوشانید و کمربند را به کمرش بست، سپس ردا را بر تن او کرد و ایفود را به وسیله بند کمر آن بر او بست. لباس کاهن اعظم تصویری است از کاهن اعظم متعال ما در همه فیض و جلال و شکوه فوق‌العاده او. هر قسمت لباس نماد و سمبولی است. 8 قسمت مختلف بودند که کاهن اعظم بایستی برتن می‌کرد. 4 عدد از آنان شبیه قسمت‌هایی بود که همه کاهنان برتن داشتند. 4 عدد دیگر فقط مخصوص به او بودند و او را از بقیه کاهنان جدا می ساخت. آن لباس ها برای شکوه و زیبایی بودند. 4 عددی که در بین همه کاهنان مشترک بودند عبارتند از ردا، کمربند، عمامه و نیم شلواری. اینها همگی از کتان سفید دوخته شده بودند به غیر از عمامه. کتان سفید از نیکویی یا عدالت صحبت می کند. هر ایماندار با عدالت مسیح پوشیده شده است. برای خدمت ضروری است که این چنین پوشیده شده باشیم و بستن کمربند لازم است برای اینکه در اطاعت کردن فعال باشیم. ردا و کمربند که در این آیه به آن اشاره شده قسمت ابتدایی لباس بودند که هر کاهنی بایستی آنها را بر تن می داشت. در مورد این قسمت لباس به طور تفصیل در کتاب خروج فصل 28 توضیح داده شده است. در لاویان فصل 8 آیه 8 می خوانیم: بعد سینه‌بند را بر او بسته و اوریم و تومیم را در آن گذاشت. سینه‌بند نیز در فصل 28 کتاب خروج تشریح شده است. اوریم و تومیم در سینه بند گذاشته می شدند. اوریم یعنی نور و تومیم یعنی کاملیت. بنابراین اینها نورها یا هدایتها و کاملیتها بودند. من دقیقا نمی دانم که آنها چگونه کار می کردند. بعضی فکر می کنند که آنها مربوط به شریعت بودند و شریعت روی سنگها نوشته شده بودند. در مزمور 19 اشاره به این موضوع یافت می شود. مزمور 19 فصل 7 می گوید احکام خداوند کامل است و جان را تازه می سازد. کلام خداوند قابل اعتماد است و به ساده دلان حکمت می بخشد. در اینجا کاملیت همان اوریم است. در مزمور 19 فصل 8 می خوانیم فرامین خداوند راست است و دل را شاد می سازد. اوامر خداوند پاک است و بصیرت می بخشد. منظور از بصیرت یا نور همان تومیم می باشد. ظاهراً اوریم و تومیم ارتباط به دریافتن و تشخیص اراده خدا داشتند. در اینجا یک کاربرد روحانی برای ما وجود دارد. ما امروز کلام خدا را احتیاج داریم و به هدایت خدا نیاز داریم تا اراده خدا را در زندگی خود دریابیم و تشخیص دهیم. در لاویان فصل 8 آیه 9 می‌خوانیم و چنانچه خداوند فرموده بود عمامه را بر سر هارون نهاد و نیم تاج مقدس را که از طلا بود جلوی عمامه نصب کرد. نیم تاج طلایی جلوی عمامه کاهن اعظم نصب می‌شد، آنطوری که در فصل 28 کتاب خروج شرح داده شده است. به یاد داشته باشید که روی آن عبارت تقدیس شده برای خداوند حک شده بود. این قسمت‌های لباس کاهن اعظم را با دیگر کاهنان متفاوت می‌ساخت. آنها نمایانگر جلال و زیبایی کاهن اعظم ما که در اینجا روی زمین برای ما مرد و در دست راست خدا زندگی می‌کند تا نجات ما را حفظ کند. در رومیان فصل 5 آیه 10 می‌خوانیم هنگامی که دشمنان خدا بودیم او به وسیله مرگ فرزندش ما را با خود آشتی داد. پس اکنون که دوستان خدا شده ایم و عیسی مسیح هم در قلب ما زندگی می کند، چه برکات عالی و پرشکوهی به ما عطا خواهد کرد. در یوحنا فصل 14 آیه 19 عیسی می گوید چون من زنده ام شما نیز خواهید زیست. پسران هارون در کنار او با لباس ساده کتانی بودند. این تصویری است از کاهن اعظم ما همراه با تعداد زیادی از فرزندانش که با او جمع گشتند و جامعه عدالت او را بر تن دارند. در عبرانیان فصل 2 آیه 10 می‌خوانیم و این درست و بجا بود که خدا همان خدایی که همه چیز را برای جلال خود آفرید اجازه دهد که عیسی عذاب ببیند، زیرا با این کار بسیاری از فرزندان خدا را به سوی جلال آسمان هدایت می نماید. در واقع عذابی که عیسی کشید باعث شد او پیشوای کامل گردد، پیشوایی که می تواند ایشان را به سوی نجات رهبری نماید. ما نزد عیسی مسیح به عنوان گناهکاران گم شده می آییم و او ما را با عدالت خود می پوشاند. کاهن سنگهایی را که نام هر یک از 12 قبیله اسرائیل بر آن حک شده بود بر شانه هایش هم می کرد. 6 عدد بر یک شانه و 6 عدد دیگر روی شانه دیگر بود. بر 12 سنگ روی سینه بند نیز نام هر یک از قبیله حک شده بود. کاهن اعظم قوم اسرائیل را بر شانه هایش و بر قلبش حمل می کرد. شانه از قدرت سخن می گوید و قلب محبت را نشان می دهد. تقدیس کاهن اعظم. در لاویان فصل 8 آیه 10 می خوانیم آنگاه موسی روغن مس را گرفت و آن را بر خیمه عبادت و هر چیزی که در آن بود پاشید و آن را تقدیس نمود. عبرانیان فصل 9 آیه 21 میگوید که بر خیمه عبادت و اشیای درون آن خون پاشیده میشد. اکنون آنان با روغن مس شدند. آنان قبلا و توسط خون نجات یافته و پاک شده بودند. اکنون آنها با روغن که سمبل روح القدس است مست می شدن. اکنون روح القدس امکان حرکت و کار برای پرستش و خدمت درون خیمه عبادت را دارد. در یوحنا فصل 4 آیه 24 می خوانیم: خدا روح است و هر که می خواهد او را بپرستد بایستی او را در روح و راستی پرستش کند. لاویان فصل 8 آیه 11 الی 12 می گوید: سپس مقداری از روغن را برداشت و آن را 7 مرتبه بر قربانگاه، لوازم آن، حوض و پایه‌هایش پاشید و آنها را نیز تقدیس کرد. بعد قدری از روغن مس را بر سر هارون ریخت و به این ترتیب او را برای خدمت کاهنی تقدیس نمود. عمل پاشیدن روغن نمایانگر تقدیس کردن است. اکنون همه چیز برای خدمت خدا آماده شده بود. برای خدمت خدا جدا و تقدیس شده بودند. بر هارون روغن پاشیده نشد، بلکه با روغن مس شد. او با روغن پوشیده شد. در مزامیر 133 آیه 2 می‌خوانیم: یک دلی همچون روغن خوشبویی است که بر سر هارون ریخته می‌شود و بر ریش و ردایش می‌چکد. کاملا مانند آن هنگام است که روح القدس که روغن نماد آن می‌باشد در زمان تعمید عیسی بر او ریخته شد و قرار گرفت. یوحنا فصل 3 آیه 34 می‌گوید: زیرا روح خدا به فراوانی در اوست. به مفهوم دیگر خدا روح القدس را بی اندازه و به فراوانی به پسرش می دهد. باید توجه شود که روغن بر هارون ریخته شد قبل از اینکه کاهنان خون را برای خود تقدیم کنند. کاهن اعظم ما نیاز ندارد برای گناه قربانی تقدیم کند. ما نیاز داریم و او بی نیاز است. در عبرانیان فصل 1 آیه 9 می خوانیم: راستی را دوست می داری و از ناراستی تنفر داری. بنابراین خدا، یعنی خدای تو، پیش از هر کس دیگر تو را از شادی لبریز کرده است. لباس کاهنان. در لاویان فصل 8 آیه 13 می خوانیم: سپس موسی به امر خداوند پسران هارون را فرا خواند و پیراهنان را بر آنان پوشانید و کمربندها را به کمرشان بست و عمامه ها را بر سرشان گذار. به ما گفته شده که این کار بر طبق فرمان خداوند به انجام رسید. این مطلب یک بار دیگر به ما یادآوری می کند که ما بایستی در پوشش عدالت مسیح باقی بمانیم. تقدیس کاهنان و هارون. لاویان فصل 8 آیه 14 می گوید: بعد گوساله قربانی گناه را جلو آورد و هارون و پسرانش دست‌های خود را روی سر آن گذاشتند. گوساله قربانی گناه برای کاهن اعظم بود. 4 پسران هارون نیز می‌توانستند آن را به عنوان قربانی خود در نظر بگیرند. گناهان آنان به قربانی منتقل می‌شد یا بر قربانی قرار می‌گرفت. این موضوع در کار دستگذاری فهمیده می‌شود. خدا در جان آنان به طور محو نشدنی ثبت کرد و در قلب‌هایشان حک کرد که آنان گناهکارند اگرچه در خدمت خدا بودند. شما در مسیر مطالعه و بررسی کلام خدا هرچه به پیش می رویم در خواهید یافت که مردان خدا همیشه به این واقعیت اعتراف داشتند که گناهکار می باشند. در مزامیر فصل 40 آیه 12 می خوانیم: بلایای بیشماری مرا احاطه کرده و گناهان زیادم بر من سنگینی می کند به طوری که نمی توانم سرم را بلند کنم. در دل خود آرامش ندارم. دوست عزیز، آیا شما احساس می کنید که این نوع گناهکار هستید؟ خدا می تواند برای شما کاری انجام دهد اگر خود را مانند آن می بینید. گذشته از این، اگر شما به اندازه کافی بیمار نباشید به دکتر مراجعه نمی کنید. اگر شما مطمئن نیستید که یک گناهکار واقعی می باشید، تمایل نخواهید داشت به سوی مسیح بروید. مزمور 38 آیه 4 می گوید: زیرا گناهانم از سرم گذشتند و همچون باری گران بر من سنگینی می کنند. دوستان، اگر شما باری را بر دوش خود دارید که بیش از حد سنگین است، و حمل آن برای شما دشوار میباشد، از شخص دیگری درخواست کنید تا آن را برای شما حمل کند. شخصی وجود دارد و او عیسی مسیح است که در متی فصل 11 آیه 28 میگوید: ای تمام کسانی که زیر یوغ سنگین زحمت میکشید، نزد من آیید و من به شما آرامش خواهم داد. و سعی نکنید خدا را فریب دهید. او همه چیز را درباره شما میداند. بنابراین فقط لازم است تمام داستان را به او بگویید. او منتظر شما است تا به نزد او بروید. پس در صداقت و با فروتنی نزد او بروید و هر آنچه در دل خود دارید با او در میان بگذارید تا به شما آرامش و شادی دهد. او شما را بسیار دوست دارد و قادر است به شما کمک کند. به او اعتماد داشته باشید.